که دیونگ سه گل دیگر به ثمر رسانند تا تکل دیگر حریف هم در وقت اضافه بی اثر و با برتری 5-3 راهی مرحله نیمه نهایی شود. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی
ساعت 14:30 است. متشکرم که تا این لحظه همراهمون بودید. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدید.
ممنونم از شما خانم ملک محمدی. خدا قوت میگم به شما. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. بعد از ظهر شما بخیر. بعد همطور که همکارم هم اعلام کردن، پیک نیمروزی پنج شنبه رو تقدیم حضورتون میکنم و در این برنامه مروری داریم بر منتخب گزارش‌هایی که این هفته در پیک بامداری شده. ابتدا گزارش داریم از سبوسگیری بیش از حد از گندم در کارخانه های آردسازی. بعد از آن گزارشی داریم از سرنوشت رسوب بیش از 320 تن گوشت گوسفندی در گمرک و در ادامه هم در خصوص طرح جدید مجلس درباره مهریه صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
مطالبات مردمی،
چالش های
فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بیمز که پیک نیمروزی.
سبوسگیری بیش از حد از گندم در کارخانه های تولید آرد باعث شده تا در تذکری که نماینده های مجلس به وزیر سمت دادند از او بخواهند نظارت و برخورد جدیتری با تخلف این کارخانه ها داشته باشد. سبوسگیری بیش از حد از گندم سلامت مردم را تهدید می کند. گزارش همکارم بختیاری.
سنگک قدیمی ترین نان مثلثی دنیا که میگویند پختش را طبیبی برای درمان بیماری صعب العلاج مزاجی یکی از سلاطین ساسانی تجویز کرد. آورده شده که شیخ بهایی هم بعدها به دستور شاه عباس برای قوت گرفتن لشکریان در سفر تنورهای سنگک پزی سیار ابدا کرد. راز نانهای با کیفیت قدیمی سبوس بود، همان لایه‌های بیرونی گندم که پر از مزایای اثبات شده است. دکتر مسری:
سبوس بربر دارنده کل مینرال های مفید و همینطور فیبرهای محلول و نامحلوله. 4 برابر وزنش آب جذب میکنه، حجم مواد دفعی را افزایش میده و این حجم تحریکاتی را روی دستگاه گوارشی به عمل میاره که بتونه دفع مواد زائد به موقع بدون ایجاد چسبندگی و درد به بیرون رانده بشه که منجر به تحریک روده بزرگ به سرطان شده نشه.
بر اساس نتایج مطالعات دانشگاهی، مصرف روزانه 300 گرم نان با سبوس درست حدود 50% انرژی می‌دهد. محصولی که در امنیت غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد، اما متأسفانه امروز با کمترین میزان سبوس به دست مردم می‌رسد. تهدیدی برای سلامت مردم که بابتش در مجلس به وزیر سمت تذکر داده شده. با امضای 49 نماینده و گفتگوی آقای میرتاج‌الدینی با پیک بام دادی.
خب گزارش‌های ما عدیده ای داریم که در جداسازی سبوس از گندم مدت‌های زیادی که افراط شده، از حد تعادل خارج شده در کشور و به جای آن افزودنی‌های دیگری برای غنی‌سازی آرد اضافه می‌کنند، در حالی که بسیاری از این افزودنی‌ها در سبوس هست.
هرچه نان‌ها سفیدتر و خوش‌قیافه‌تر باشد، کم سبوس‌دارتر است. در این حال رئیس آردسازان کشور میگوید بغیر از آردهای شیرینی و کیکبزی، تمام نانهای ایرانی با آرد سبوسدار پخته میشوند. اما ایراد کار برخی نانوایی ها هستند که از آردهای غیر تخصصی استفاده میکنند. آقای مرتضوی:
یه آرد میشه که به نام آرد اصطلاحاً بهش میگن آرد نول یا آرد 27%، اون توش سبوس وجود نداره.
نه.
آرد فانتزی توش سبوس وجود داره، وجود مثلا 7% داخلشه. آرد ستاره که برای بربری استفاده میشه وجود 9% از اون لایه ها داخلشه. آرد لواش حدود 13-14% داخلشه و آرد سنگک یا آرد 12% تقریبا حدود مثلا 17% از اون لایه ها در داخلش هست و کارخونه های آرد اگر اون فرمول رو رعایت نکنن و بخوان به اصطلاح صوت بیشتری بگیرن ضرر میکنن. یه اشکالی وجود داشت و این بودش که خیلی از خود مثلا نانوایا به خاطر نوع نگاه مشتریاش که رنگ نونشون رو سفیدتر میخواستن، اینا دنبال آرد کم سبوستر بودن، تلاش میکردن آرد با سبوس کمتر بخرن.
حالا مسئله سفارش های نادرست آرد نانوایی ها برایش راهکار گذاشته شده. سامانه ای که دیگر امکان خرید غیر تخصصی به نانوایی ها نمی دهد. آقای سینی مدیر کل اداره آرد و نان وزارت سمت:
سامانه ها رو یه جوری تعریف کردیم که نان سنگک حتما آرد 12% پایین بگیره. آرد لواش و تافتون تا سقف 15%، نون بربری تا سقف 18%. بعد آردهای فانتیری و سنتی ها هم دیگه از 21 به بالا نباشه. اینا تأسیسشون تا 27 هم بوده.
اگرچه احتمالاً سفارش نادرست نانوایی ها از آردهای غیر تخصصی با سامانه‌ای که راه افتاده اصلاح می شود، اما سبوسگیری بیشتر از گندم در کارخانه ها را چه کسی پاسخ است؟ تخلفی که فروشنده یکی از تولیدکننده های آرد به پیک بامدادی می گوید، متاسفانه برخی کارخانه های تولید آرد سبوس گندم را بیشتر جدا می کنند تا با قیمت های بالاتری به دامداری ها بفروشند.
همه این کارخانجات بزرگ سبوسگیری میکنن یا نماشونو. پروسه یکی که این کارخانجات برای خودشون راه انداختن به این دلیل که وقتی که آب میخوره به این، عملا حدود 10% وزن این گندم رو میبره بالا. مازاد بر اون مواد معدنی، افسودنی ها، مواد معدنی مثلا میگن آقا ما کلسیم اضافه کردیم. چیزم نمک هم اضافه میکنن. گندم دولتی رو دریافت میکنن، سبوسشون رو جداگونه به دامدارا دارن میپوشن، بیش از قیمت گندمی که حتی خرید میکنن و این به نفع کارخانه جات آرده.
گزارش ها و مشاهداتی هم هست که در برخی از شهرها و نانوایی ها متاسفانه سبوس فلهی به خمیر اضافه میکنند که مزراتش خیلی بیشتر از نداشتن سبوس در نان است. نکته ای که نیازمند دقت من و شماست.
اما گرانی سکه موجب افزایش محکومان مهریه شده. مجلس هم طرحی را بررسی می‌کند که بر اساس آن حبس از مجازات محکومان مهریه بالای 5 سکه برداشته می‌شود. در این باره با حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفتگو کردیم که با هم می‌شنویم.
ما امروز هستیم و با این مهریه‌های زیاد و گزاف 500 سکه، 700 سکه، 1000 سکه قضاتی که ماده 7 قانون اداره اجرایی محکومیت مالی رو بهش دقت نمی کنن و به ماده 3 نگاه می کنن که ماده 3 میگه تقاضای محکوم له محکوم علی زندان می رود از زندان اثبات احضار بکنه. ما حرف منصر اینه که اولا زندان جای بدهکار، نه جای بدهکار. هیچ جای شهر مقدس اسلام نداره که یک بدهکار باید زندان کرد. بینید هیچ جای اسلام نداره که باید بدهکار مهریه رو زندان کرد. اصلا اسلامی نه زندان کردن، مخصوصا اگر ملاعت نداره و مستر هست. اصلا کی گفته باید داخل زندان اثبات احضار بکنه؟
بعضی از خانم ها اعتراض کردن و گفت دست خانم ها را از رسیدن به حقشون کوتاه کرده، یعنی اونها نمیتونن به حقشون برسن. حالا اگر شما تو مجلس خب این طرح رو دارید، فکر میکنید از اون طرف چطور میشه جبران کرد؟ چطور میشه خب
ما عرض منصر این است که خانم ها نشد. ما عرض منصر این است که خانم ها باید روز اول اولا مبنای زندگی کفیت باشه. کف یعنی برابری از هر نظر. مهریه رو هم نقد دریافت کنن تمام.
به هر حال این یک مسئله فرهنگی هستش، یعنی حال نمیشه حالا با یه بخشنامه، با یه مصوبه، یه مسئله فرهنگی که نیاز به کار فرهنگی خیلی زیادی
نه.
داره.
همون مبنای فرهنگی، ببینید مبنای فرهنگیش همینه. ما در هیچ جای اسلام زندان برای نداشتن ندادن مهریه نداریم.
خب درسته در این توجیهات فقهی ممکنه مثلا برای
این توجیهات فنی و قانونیه. ما در هیچ جای شرع مقدس اسلام برای نپرداختن مهریه زندان نداریم.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظراتتون رو درباره این طرح که مجلس در حال پیگیری اون هست برای ما ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 30610. شنونده پیک نیمروزی هستید. چند ماهی هست که رسوب کالاها در گمرک به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده. 320 تن گوشت گوسفندی پس از 7 سال بلا تکلیفی در گمرک سرخس حالا قرار هست به پودر تبدیل بشه. اما با توجه به نیاز بازار چرا باید چنین محموله غذایی دچار چنین سرنوشتی بشه؟ همکارم بلندیان.
وقتی با جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تماس گرفتیم، روابط عمومی جهاد برای اولین بار از ما شنید که 320 تن گوشت 7 ساله که پشت در ورودی کشور منتظر ترخیص مونده.
می‌خواستیم بدونیم که این چقدر کی وارد شده بوده؟
تو کدوم استانی؟ تو استان خراسان؟
بله.
320 تن گوشت بعد 7 سال؟
بله.
این منبعش میشه به من لطفا بدید که من دقیقاً پیگیری کنم؟ چون مطلبی اصلا توجیه علمی نداره، 7 سال گوشت بمونه اصلا ممکن نیست. خراسان پیگیری بکنم، خبرش رو پیدا بکنم.
گوشت های گوسفندی مغولی اسفند سال 92 وارد گمرک سرخس میشه، اما صاحب کالا به علت مشکلات بانکی نمیتونه اونو ترخیص کنه. وقتی مشکل بانکیش هم حل میشه، اون وقت به مشکل دامپزشکی برمیخوره. جهانخواه مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی:
ظاهرا صاحب کالا نتونسته کالا رو به گمرک اظهار بکنه، تشریفات گمرکیش انجام بده، به خاطر اینکه مشکلات بانکی داشته. بعد از اینکه اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی ارسال میشه، بعد صاحب کالا میاد یه تقاضایی میده، میگه من مشکل من حل شده در بانک، میخوام کالا رو تشریفات گمرکیشو انجام بدم. پس از اینکه اظهارنامه متروکه برمیگرده، صاحب کالا دنبال تشریفاتش که میخواد بره، مجوز دامپزشکی رو نمیتونه بگیره. حداقل 6 ماه مهلت داشته باشه تا اجازه به اصطلاح ترخیص رو بده سازمان دامپزشکی. طبق مقررات باید سازمان اموال تملیکی به عنوان صاحب کالا کالا رو تحویل بگیره.
برای سازمان امور تملیکی هم رها شدن از شر این 320 هزار کیلو گوشت کار راحتی نیست. 7 سال همچون استخوانی در گلو میمونه. نه راه مصرفش وجود داره و نه راه معدوم کردنش. آقای مراد قلی مدیر سازمان فروش اموال تملیکی به پیک بامدادی میگن نه تنها انسان، بلکه حتی برای حیوانات باغ وحش هم این گوشت ها قابل استفاده نبوده.
مکاتبات زیادی با محیط زیست شد، با جهاد شد که شاید اینا شرایط مصرف دومی ثانویه ای داشته باشه، مثلا برای باغ وحش و اینا. گفتن چون مصرف انسانی نداره، برای اونجا هم امکان پذیر نیست که بتونن استفاده کنن. حتی برای صادرات یکی دو تا از کشورهای دیگه ورود پیدا کردن، خب نتونستن مجوزا رو بگیرن، هم از کشور خودشون هم از کشور ما.
بالاخره بعد از 7 سال در سازمان امور تملیکی و بعد از اون که حتی امکان دفن این 320 تن گوشت در طبیعت وجود نداشته، دامپزشکی راه حل جدیدی ارائه داده: پودر کردن گوشت.
پیگیری کردیم، دنبال مجوزا بودیم، خب دامپزشکی گفتن که میشه تبدیل به پودرش هم کرد تو شرایط خاص. بعد ادامه اینو پیگیر بودیم که شرکتی و کسی که مجوز این کارو داشته باشه و بتونه این در واقع تاییدیه ها رو بگیره بهش واگذار کنیم.
نخستین بار نیست که ماده غذایی به علت اونچه که بوروکراسی اداری خونده میشه در انبارهای گمرک فاسد شده و حتی امکان مصرفش برای حیوانات هم وجود نداره. 2 سال پیش 140,000 تن ذرت به همین سرنوشت دچار شد و بالاخره معلوم نشد تکلیف این ذرت ها چی شد.
ذرت های دامی که آمده در کشور متروکه شده به دلیل اینکه آلوده بوده، ترخیص نشده اون موقع و الان تحویل ما شده، تحت هیچ شرایطی اجازه نه مصرف ثانویه، نه فروش داخل، نه فروش به کشور همجوار. این باید اعاده بشه به خارج از کشور.
و یا همین چند ماه پیش هم برخی نمایندگان مجلس اعلام کردن مشکلات ترخیص ذرت موجب کپک زدن برخی از این ذرت‌های وارداتی شده، اون هم زمانی که صنعت مرغ کشور به شدت نیازمند استفاده از اونهاست. در این باره از مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی میپرسیم که چرا باید 320 هزار کیلو گوشت گوسفندی 7 سال با هزینه‌های آنچنانی در انبار نگهداری بشه.
توی این سال‌ها مخصوصا ما خیلی کم بوده گوشت داشتیم، بعد بازارهای گوشت داخلمون خیلی با مشکل مواجه بود، بعد این محموله به این بزرگی دوچار این مشکل میشه، هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداشت که این اتفاق براش نیفته؟
که 6 ماه مهلت داشته مصرفش. اینها میگن طبق مقرراتشون باید حداقل کالا رو که میخوان اجازه ترخیص بدن، حداقل باید 6 ماه فرصت داشته باشه.
دفن 5 سال پیش هزاران تن سیب زمینی و عرضه نکردن 2 سال پیش میوه‌های نوروزی به قیمت فاسد شدن اون در دماوند، حلقه‌های دیگری از زنجیره برخی سوء مدیریت‌ها و شاید هم سازوکارهای دست و پاگیر اداریه که جدا از پیامدهای اقتصادیش مصداقی روشن از گناه کبیره اسراف به شمار میاد.
به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر رو، گرامی می‌داریم یاد شهدا رو، همچنین برای شما هم آرزو می‌کنیم که پایان هفته خوبی داشته باشید. سامانه پیامکی ما 3610 هست. در طول هفته می‌تونید با ما در ارتباط باشید. باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا.
خانواده بزرگ گلریز محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.
فصل شکفتن است. فصل رویش.
و اینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
از این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشبانه
این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار.
باران که میشوم.
باران که میشوم.
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیکپی شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه های پرسود شهر تهران به اسرائیلی ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود. این در حالی است که کسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگ راه را افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
به نام آن
آن که گشاینده هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران به اتفاق این همکاران تا ساعت 22 انشالله در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار پویا شریعت پناهی، هماهنگی مصطفی واله، نویسنده محمد سعید و ساداد و من آسیه گرجی. انشالله که همراه رادیو ایران باشید. اما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه اعلام کرد امروز و در پنجمین روز از ایام الله فجر انقلاب که به نام انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی نامیده شده، با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی، مراسم عطرافشانی و گلباران بیش از 19,000 گلزار مطهر شهدای کشور برگزار می شود. این مراسم در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به عنوان نماد ملی، گلزار شهدای کرمان به عنوان نماد گلزار شهدای ویژه، گلزار شهدای روستای روین شهرستان اسفرایانه استان خراسان شمالی با 31 شهید به عنوان نماد گلزار شهدای روستایی، گلزار شهدای بوکان استان آذربایجان غربی به عنوان نماد گلزار شهدای اهل تسنن با 353 شهید و در گلزار شهدای کریمی تهران با حضور مسئولان کشوری و مقامات مذهبی ادیان توحیدی به عنوان نماد گلزار پیروان ادیان توحیدی کشور برگزار می‌گردد. ساعت 14:51 دقیقه رادیو ایران همراه لحظه‌های شماست.
من در طوفان ای بهار جان ای دیار قهرمان من ای ایران
خوانم با تو هم صدا
پاک و روشن در بهاران آسمان خاک میهن سبز زاران شادمان
پاک و روشن در بهاران آسمان خاک میهن
فصل باره سیموه باغ گل و شادی میاره بهونن عاشق و فصل باره سیموه باغ گل و شادی میاره
بهاران از یکی زمستانه از ری خوش نویت با خوب بارانه الشعب يوما يراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
دانشجوهای که قرار تظاهراتی گذاشتن توی واشنگتن
میان برگ برگ تاریخ این سرزمین مرور خواهد شد.
اون روزی که گفت انقلاب پیروز شد همزمان من و خانمم گفتیم دیگه رو باید برگردیم.
42 سالگی با حضور دکتر سید علی رضا مرندی شنبه 18 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیویی ایران.
چهل و دو سالگی
روز شما به خیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. دوستان، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی دو گام بزرگ برای شکست کرونا است. شیوه نامه های بهداشتی را بیاموزیم و به کار ببندیم تا بتوانیم روزهای بدون کرونا را باز هم تجربه کنیم و سلامت بمانیم. ساعت 15 اینجا تهران است.